بسم الله الرحمن الرحيم. نشتر زیاده وجود بر ماهیت داشتیم. از شد این که مصنف بر این مدعا ادله اقامه میکنه، دلیل اولشون رو الان شروع میکنه. بیان این دلیل اینه که اگر وجود زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت نباشد، یا باید عین باشد و یا جزء باشد. لیکن تالیف به قسمه باطل نه عین است و نه جزء، فالمقدم که زائد نباشد باطل، بلکه زائد هست. ملازم احتیاجی به اثبات نداره، چون شیء یکی از سه حالت رو داره: یا اینکه عین است، یا هر شیء نسبت به شیء دیگر یکی از سه حالت رو داره، اگر مرتبط باشند. به هم اگر مرتبط نباشند چهار حالت، یعنی حالت دیگه پیدا میشه. اگر دو شیء به هم مرتبط باشند نسبت به هم یکی از سه حالت رو دارند: یا یکی عین دیگریست، یا جزء دیگریست، یا عارض و خارج و عارض بر دیگریست. این روشنه. پس اگر ما عینیت رو و جزئیت رو از چیزی سلب کردیم، قهرن اون فرض سوم که خارج و زائد است ثابت میشه. توجه میکنید؟ وجود و ماهیت این چنین است، به هم ارتباط دارند. بنابراین وجود نسبت به ماهیت یکی از سه حالت رو میتونه داشته باشه: یا باید عین باشه، یا جزء باشه، یا خارج باشه. اما عین نیست، جزء نیست، به فرضی که کردیم. وقتی فرض کنیم که عین نیست، جزء نیست، حتما میشه خارج. بنابراین ملازمه تمامه. اگر وجود زائد نباشد، خارج زائد نباشد، لازمش اینه که یا جز باشد یا این باشد. من برعکس گفتم، اگر زاید نیست یا این هست یا جز هست. من گفتم اگر این و جز نیست زاید هست، نه، اگر زاید نیست یا این هست یا جز هست. این گفتنه. اگر شیئی که با دیگری رابطه دارد زاید بر دیگری نیست، یا این دیگریست یا جز دیگریست. این ملازمه ثابته، احتیاج به اثبات نداره. مهم بطلان تالیه که ما ثابت کنیم وجود علم ماهیت نیست، یک جزء ماهیت هم نیست. دو، اگر این دوتا رو ثابت کردیم معلوم میشه که مقدم باطله، یعنی زائد نبودن باطله. نتیجه میگیریم که پس وجود زائد بر ماهیت هست. بنابراین ما دوتا بحث در اینجا داریم: یکی ابطال عینیت، یکی ابطال جزئیت. این دوتا ابطال رو در ظرف حدود سه صفحه مطرح میکنه. یک صفحه و نیمش مال اون، یک صفحه و نیمش مال اون. بحثمون طولانیه، شاید مثلا ما در این روز بتونیم فقط تالی اول رو باطلش کنیم، دیگه به تالی دوم نرسیم. اما هر دو تالی رو من الان باطل میکنم. مختصر بگم که عبارت خواجه معلوم میشه. اگر وجود عین ماهیات باشد، این محضور لازم میاد که ماهیاتی که با هم اختلاف دارند و هیچ اشتراکی بینشون نیست، عین هم بشن و بشن واحد. چرا؟ چون وجود همونطور که در مسئله قبل ثابت شد معنایش واحد. اگر این معنای واحد عین ماهیات باشند، اونا باید واحد باشند و الا عینیت نمیشه. یک معنا عین دو معنای دیگه باشه، معلوم میشه اون دو معنا عین هم هست، و الا نمیشه این یکی عین اون دو تا باشه. و چون وجود رو فرض کردید عین همه ماهیاته، پس باید قبول کنید که ماهیات هم با هم دیگه عینیت دارند. یعنی ماهیاتی که با هم اختلاف دارند عین هم هست. اون واجبی که باطل است اون ماهیات اختلاف دارد، عینیت ندارد. دیگه اینو اثبات نمی کنیم که بله، یعنی ادعا می کنیم رد می شیم که ماهیات نمی توانند عین هم باشند و نمی توانند واحد باشند. اینو می زیم و رد می شیم. اگر چه بعد اشکال می شه هم بر همین تو که اشکال می شه ناصر این جواب بگیم، ولی اثباتش نمی کنیم، فقط اشکالی رو ازش دست می کنیم. اما در صورتی که وجود جزء ماهیت باشه، محضورش چیه؟ محضورش اینه که اگر وجود جزء ماهیت بود، این ماهیت جزء دیگر هم داره، چون بالاخره شیئی که داره جزئه یک جزء نداره. اگر یک جزء هستی بسیط بود، اگر داره جزئه یک جزء دیگر لاغلش کنارش هست، لاغل یک جزء دیگر داره. خب اون جزء دیگر ماهیت موجوده. موجوده یعنی چی؟ یعنی باز هم وجود جزئشه. موجود معنیش این شد دیگه. الان گفتیم ماهیت موجوده یعنی وجود جزئشه. فرض بر این قرار داریم، گفتیم یک دخل وجود عینه که اونو باطل کردیم، وجود خارجه که این مدعای ماست، الان نباید بهش بپردازیم. فعلا تو این بحث وارد شدیم که وجود جزء باشه. هر ماهیتی رو که موجود ببینید وجود جزئشه. خب اصل ماهیت ملاحظه کردیم، دیدیم وجود جزئشه، گفتیم خب یه جزء دیگه تو این ماهیت هست، اون جزء دیگه حتما موجوده. اگه موجود نباشه که ماهیت موجوده رو درست نمی‌کنه. وجود شی معلوم که جزء ماهیت موجوده نمیشه، پس اون جزء حتما موجوده. اگر موجوده به فرض وجود جزئشه. خب اگر وجود جزء اون جزء ماهیته، دوباره اون جزء ماهیت غیر از وجود یه جزء دیگه داره، یه جزء دیگه داره، اون جزء دیگه هم موجوده، یعنی وجود جزئشه. دوباره اون جزء اون جزء هم یه جزء دیگه داره، اون جزء دیگه هم موجوده. باشه اجزا رو
بسید
بسید اجزا بسید هم داره. نه اجزا موجوده هم برای اجزا جز درست نمی کنیم. اجزا موجودن و وجود جزشونه. نمیتونه بگیم وجود جزشونه. شما حالا فرض بر اینه، فرض بر اینه که هر ماهیتی موجود باشه وجود جزشه. خب ماهیت انسان موجوده، حالا مثال بزنم، ماهیت انسان موجوده، یعنی یک جزش وجود است، یک جزش چیزی دیگر، میره سراغ اون جز دیگر، یک چیزی دیگره. اون جز دیگر دوباره موجوده یا موجود نیست؟ موجوده. اگر موجوده یعنی اون جز هم دارای وجود است و وجود جزشه و قرار شده هر چیزی دارای وجود باشه وجود جزش باشه. پس اون جزء ماهیت هم دارای وجوده، پس وجود جزش. اگر وجود جزشه یه جزء دیگه هم غیر از وجود خواهد داشت. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ شاید روشن نشده باشه، حالا مثال میزنم. اگر چه مثالش مثلا فرشنی درست نباشه، میگیم انسان موجوده، یعنی یک جزش وجوده، یک جزش هم دست و یک جزش هم بدنش باشد، فرسن یک جزش هم بدنش. بعد نمیدیم بدن هم موجوده، مثلا بدن موجوده، ولی انسان موجود با بدن مفقود موجود نمیشه، باید بدنش هم موجود باشه، وجودش هم موجود باشه، این دوتا با هم ترکیب بشن، یک جزش بدن، یک جزش وجود، تا انسان بشه موجود. خب حالا میام سراغ اون جزئی که موجوده، یعنی بدن. میگیم این بدن هم موجوده. اگه بدن موجوده یعنی یک جزئش وجوده، یک جزئش هم فرض کنید که یک جزئش هم بس کنید که اون پوست و گوشت و این هست، حالا هفت جزء عناصرش بقولیش، یک جزئش وجوده، یک جزئش هم عناصرش. خب حالا میام سراغ اون عناصر. عناصر هم موجودن، یعنی وجود جزشونه. موجودن یعنی وجود جزشونه، تو فرض مویده. خب اگر موجودن و وجود جزشونه، لازم یک جز دیگه هم داشته باشه. میدیم سراغ اون جز دیگه، اون جز دیگه هم موجوده، پس وجود جزشه. همینطور هی اجزا رو یکی پس از دیگری موجود میگیرید و وجود رو جزش کرو میدید. این ماهیت مشتمل بر اجزایی میشود و وجودها به ترتیب، این به ترتیبی که عرض میکنم مهمه، وجودها به ترتیب توی این ماهیت قرار میگیرند که این وجود مشبوغ است به وجود قبلی، وجود قبلی مشبوغ است به وجود قبلی، همه با هم کنار هم نیستند، مسبوق و سابق دارن. یعنی وجود هم که روزه کردیم دقت کردیم که ما ماهیت رو تحلیل کردیم به دو جز، یک جزش وجود شد، یک جزش چیز دیگه شد. بعد اون جزء دیگر رو هم تحلیل کردیم به دو جز، یک جز وجود شد، یک جز چیز دیگه شد. همینطور که دقت میکنید بعد از هر تحلیل یه وجود درست میشه. بنابراین این تحلیل اول وجود بعدی رو درست میکنه، تحلیل بعدی وجود قبلی رو درست میکنه، تحلیل بعدی وجود قبلتر رو درست میکنه. همینطور وجودها به ترتیب و ردیف قرار میگیره. اینی که بعداً خواهیم گفت بین وجودها ترتبه، تسلسل هم تسلسل باطله، چون تسلسل ترتبیه. بین وجودها ترتب انجام میشه، تسلسل اینطور نیست کنار هم باشن، یا تسلسل لایقفی نیست، تسلسل ترتبیه. هر یک جزء دیگریست و جزء سازنده کله، یعنی علته. پس اون جزء قبلی علت هست برای بعدی، چون جزء کل رو میسازه. هر جزء قبلی علت هست برای بعدی، بنابراین بنیشون ترتبه. حالا اگر حلقاتشون هم نامتناهی باشه تسلسل ترتبی درست میکنن، به تسلسل ترتبی و قول همه باطله، هیچ بهش اختلاف نداره. فیلزم که ماهیت مرکب باشد از اجزاء بی نهایت مترتب، و این هم به لحاظ خارج ممنوعه، هم به لحاظ علم و ذهن ممنوعه، که بعدا انشاءالله بحثش میاد. من مختصر خواستم از کنم. پس توجه شدید که اگر ماهیت، اگر وجود عین ماهیت باشد، محضور دارد، محضورش این است که همه ماهیت عین هم باشد، که باطل است. اگر وجود جزء ماهیت باشد، بازم محضور دارد و محضورش این است که در هر ماهیتی اجزاء بی نهایت مترتبی وجود داشته باشد، که اینم باطله. پس چه وجود عین ماهیت باشد و چه جزء ماهیت باشد محضور دارد، لاجرم باید گفت وجود خارج از ماهیت و زائد بر ماهیت است و مقابل مطلوب. این دلیل اول، دلیل اول بر زیادت وجود علی ماهیت. علت معلوم درست کنیم چرا؟ علت معلوم درست کنیم میبینید؟ بله، یعنی ترتب رو دیگه، ترتب میتونی که دیگه درست کنیم. ترتب فقط علی و معلومه، کجا ترتب دیگه ده؟ ترتب فقط علی متوالی باشن، ترتب بینشون نباشه که مهم نیست. ما اصلاً تسلسل لایقتی داریم که ترتب بینش نیست. این حوادثی که از همدیگه به وجود میان، پسری از پدری به وجود میاد، پدر که علت پسر نیست. بنابراین این تسلسل لایقتی است، یعنی پشت سر هم به وجود میاد اما علیتی بینشون نیست. این تسلسل ما محال نمیدونیم، فلاسفه محال نمیدونن، متکلمون محال نمیدونن. تسلسل لایقفی رو که به معنای این است که موجودی بعد از موجود دیگر باشد، نه معلول موجود دیگر، این رو فلاسفه اجازه میدن حتی تا بی نهایت هم داره. ولی اگه ترتب بینشون باشه، این علت و علی و معلولی باشن، این سابق و مسبوق علت و معلولی باشن، اینا اون وقت تسلسل ترتبی میشه باشه. در مانند تسلسل ترتبی لازم میاد، نه لایقفی. به این معنا که کل بر جز متوقف است، یعنی جز علت کله، مثلا علت قوام، نه علت وجود. علت قوام فرق نمی کنه، میخواد علت قوام باشه، میخواد علت وجود باشه. اگر سابقه علت بود بعدی معلول بود، تسلسل ترتبی درست میشه، چون علت علت قوام باشه که علت وجود باشه، اجزا علت قوام هست. هر کدوم از این وجودهای قبلی جزءاً برای مرتب بعدی، پس میشن علت برای مرتب بعدی. این وجودهای که ما به ردیف درست کردیم به نیستیم علت و معلولیته، یعنی اون وجود قبلی علت هست برای مجموعه بعدی، که مجموعه بعدی وجود هست با یه چیز دیگه. پس این وجود بعدی بزنیم یه جزئی که کنارشه از وجود قبلی درست شده، یه وجود قبلی علت قوامیش داره. اون چون فرض اینه که جزئه، توجه کنیم که اصلا بس بزنیم به این صورت مطرح شدیم که اگر وجود جزء ماهیت باشه، ماهیت جزء دیگر هم دارد، اون جزء دیگر که قبل از ماهیت دارای باز وجود است و وجود جزء اوست، وقت جزء او چون خود اون شی داره جزء ماهیت میشه، جزء او هم که وجوده میشه جزء ماهیت. قهرن این جزها ردیف قرار میده، یعنی هر جزء قبلی سازنده جزء بعدیه، سازنده کل بعدیش که مستمده بر این جزء هم هست. وقت هر جزء قبلی میشه علت قوام برای جزء بعدی، بینشون ترتب علی و معلولی برقرار میشه، تسلسل میشه تسلسل ترتبی نه لایقی فیل، تسلسل لایقی هست این اشکال نداره برای ترتبی اشکال. پس توجه شدیم که ما با این دلیل ثابت شدیم وجود این ماهیت نیست چون محضور داره، جز ماهیت هم نیست چون محضور داره، پس حتما باید خارج از ماهیت باشه. دلیل به این ترتیب تمام شد. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 147 بودیم، صفحه 10 و قوله و الا لتهبت الماهیات او لم تنحصر اجزاها. کلام خواجه اینه که و الا یعنی اگر وجود خارج و زائد بر ماهیت نباشد، یکی از دو حال اتفاق میفته، یا عین ماهیته که در این صورت لتهبت الماهیات، یا جزء ماهیته که در این صورت لم تنحصر اجزاها، اجزای ماهیت منحصر نمیشه، یعنی اجزایش بی نهایت میشه، اونم بی نهایت ترتبی که توضیح داده. پس اگر و الا یعنی اگر جز نباشد، اگر خارج نباشد، اگر زائد نباشد، دو تالی اتفاق میفته که هر دو محسوب داره. این قول خواجه اشاره است الی اول الدلائل، به اولین دلیل از بین پنج دلیل یا هفت دلیلی که در زیادت وجود بس میکنه. و تقریر بود، تقریر این دلیل نشه انهو لولم یکنی الوجود زائدن علی الماهیات بالمعنی المذکور لکان اما اینها او جز اون لها. داره قیاس استثنایی رو درست میکنه، اگر وجود زائد بر ماهیات نباشد، مدعای ما اینه که زائد هست، حالا در قیاس استثنایی میگیم اگر زائد نباشد لکان اما اینها او جز اون لها، تالی اینه، بعد میگیم و کلاهما محالان، هر دو محال یعنی هر دو تالی باطله، نتیجه میگیم که پس مقدم هم باطله، لم یکون الوجود زائدن علی الماهیات باطله، بلکه یکون زائدن علی الماهیات. زیادت رو معنا میکنه بالمعنی المذکور، به معنای مذکور این بود که وجود زائد بر ماهیت باشد، نه عین ماهیت باشد و نه اختصاص. به معنای مذکور یعنی معنایی که حتی اختصاص را هم شامل شود. قبلا داشتیم که فقط عینیت و جزئیت منتفی است، ولی اگر زائد باشد، عینیت نباشد، جزئیت نباشد، حتی اگر اختصاص به ماهیت هم داشته باشد، باز میتوان او را زائد و خارج حساب کرد. یادتون هست از صفحه 145 سطر آخر وقتی میخواستیم رابطه بین مسئله 3 و مسئله 2 رو بگیم، بیان کردیم که ما در اینجا عینیت رو نفی میکنیم، یعنی در بحث زیادت وجود بر ماهیت عینیت رو نفی میکنیم، اختصاص رو نفی نمیکنیم، در حالی که در اشتراک معنوی اختصاص رو هم نفی کردیم. فرق بین دو تا مسئله که می‌رسیم اینطور گفتیم اختصاص رو نفی نمی‌کنیم، بنابراین اگر وجود اختصاصی به ماهیت داشته باشد، باز هم مبنای ما تمام است، یعنی زیادت وجود بر ماهیت نتیجه گرفته میشه. پس به معنای زیادت، به معنای مذکور که حتی با اختصاص هم بسازه. این ظاهر عبارته. یه جور دیگه میتونیم عبارت معنا کنیم که خلاف ظاهره، باطل نیست ولی خلاف ظاهره، و اونی که بالمعنی المذکور رو وصف وجود بگیریم، یعنی وجودی که مشترک معنوی است. قبلا داشتیم دیگه، قبلا داشتیم که هر وجودی مورد بحث ما نیست، ما وجودی رو که مشترک معنوی میدونیم ادعا میکنیم که زائد بر ماهیتون بین المعنی المسئول، یعنی وجودی که مشترک معنوی است. چه قهرم از کردن یعنی مفهوم وجود. پس ولی عبارت ظاهرش نمیشه با اینا، چون اگر اینطور بود میگفت لولم یکم الوجود بالمعنی المذکور زائدن علی الماهیات لکانه اینها. این بالمعنی المذکور در معنای دوم باید بعد از وجود ذکر میشه. حالا که اینجا ذکر شده ظاهر عبارت استفاده میکنه که همون معنی اول رو از کنی، نه معنای دوم، ولو معنای دوم غلط نیست، معنای دوم درسته، منتها خلاف ظاهر عبارت. پس دلیل اینطوره که اگر وجود ظاهر نباشد یا این است این تالی اول یا جز اش برای ماهیت این تالی دوم یا کلاهما محالان، یعنی و هر دو تالی باطله. پس نتیجه میدیم که مقدمان باطله. عرض کردن تلازم احتیاج به اثبات نداره، بطلان تالی باید اثبات بشه. دو تا تالی داریم، هر دو رو باید باطل کنیم. الان وارد ابطال تالی اول میشیم که وجود عین ماهیت باشد، اینو اثبات میکنیم که غلطه. بعدن در یه صفحه و نیمه تقریبا بعد میگیم که باز وارد این بحث میشیم که وجود جز ماهیت باشه، اونم ثابت میکنیم که غلطه. وقتی هر دو غلط شد مقدم باطل میشه و نتیجه مسلوب گرفته میشه. اما الاول بله بله آخه بحثی در مشترک معنوی داشتیم، بحث در مشترک معنوی داشتیم که چه وجود عین ماهیت باشد، چه مختص به ماهیت باشد، علی ای حال اشتراک معنویش باطله، باید مشترک لفظی بشه. اون رو از خودش گفت. بعد در فرق بین مسئله دوم که اشتراک معنوی بود و مسئله سوم که زیادت وجود بود وارد این بحث شدیم که اگر وجود زائد بر ماهیت نباشد یا عین است یا جزء است. اما اگر عین نباشد، جزء هم نباشد، ولی مختص باشد، مختص باشه، اون چی میشه؟ اونم میشه مورد بحث. میتونیم بگیم زائد بر ماهیته ولی مختص باشه. اختصاص به ماهیت، اختصاص به ماهیت دلیل بر این نمیشه که عینشه. مثلا وجود انسان اختصاص به انسان داره، ولی نه عین انسانه نه جزء انسانه. وجود انسان در ماهیت دیگه پیدا نمیشه، اختصاص به انسان داره. در بحث مشترک معنوی میگفتیم اگر مختص به انسانه پس معنای انسان را هم داره، اشعری اینطور میگفت که ما اینو قبول نکردیم. ولی در اینجا میتونیم در بحث زیادت میتونیم بگیم ولو مختص به انسانه ولی زائد بر انسانه. اختصاص دلیل بر این نمیشه که عین است یا جزء است. بله عین بودن مختص، زائد بودن جزء بودن هم مختص، ولی ممکنه چیزی خارج باشه مختص باشه، مثل زاهد. زاهد امر خارجه ولی مختص به انسانه. اختصاص نافی خارج بودن نیست. پس وجود رو ما خارج از ماهیت قرار میدیم ولی مختص به ماهیت هم باشه. که میخوام عرض کنیم وجود مختص یا وجود مشترک فرق نمی کنه. نخواستم عرض کنم وجود مختص تنها، وجود مطلقا زائد بر ماهیته، چه مختص باشه چه مشترک باشه. خواستم عرض کنم به معنی مذکور یعنی حتی شامل مختص هم بشه، وجود رو طوری معنا کنیم که شامل مختص هم بشه. بله مشترک لفظی ولی وقتی به بحث بله ولی با زائد بودن میشه. علی حال چه مشترک، چه وجودتون مختص به ماهیت باشه و چه عام باشه، در هر دو داریم بحث میکنیم، میگیم این وجود زائد بر ماهیته. البته بیشتر بحث ما در وجود عامه ها، ولی اگر مختص هم باشه اشکال نداره. این مباحثش قبلا گذشته توضیحاتشون گفتیم، الان هم تقریبا اشاره کردم، یعنی اگر کسی قبلا نبوده با این توضیحات فکر میکنه مطلب رو به دست بیاره. اما الاول یعنی اما این که وجود نمیتواند عین ماهیات باشد به این جهت است که لو کان الوجود عین للماهیات. خود این بطلان تالی اول رو باز با یک قیاس استثنایی دیگر بیان میکنه، یعنی برای ابطال تالی هم قیاس استثنایی اقامه میشه. فلانه لو کان الوجود عینا للماهیات این مقدم لتهدت الماهیات این تالی. این تالی رو توضیح بیشتر میدن. ولم یتحقق مغایرتون عکس در تالیف و توضیح تالیف مطلبی که در شدیدی نیست. ولم یتحقق مغایرتون ذاتیه بین ماهیت و ماهیت اخرى و تحقق متحد می شدن ماهیات. اگر وجود این ماهیات می بودند می بود همه ماهیات با هم متحد می شدن، یعنی لم یتحقق مغایرت ذاتی بین ماهیت و ماهیت اخرى. مغایرت ذاتی بینشون نمی بود، ولی مغایرت عارضی ممکنه اتفاق می افتد، ولی ذاتن با هم یکی بودن. عارضن که یه شیء خارجه ممکنه مختلف بود، عارضشون ممکنه مختلف بود، ولی ذاتشون نمیتونست مختلف باشه. مغایرت ذاتی بینشون نبود، ولی مغایرت عرضی اشکال نداشت. ضرورت کونه ها دلیل ور ملازمه است. چرا اگر وجود عین ماهیات باشد لازم میاد که ماهیات متحد باشند؟ دلیل اینه که وجود واحده. وجود واحد اگر عین متعددها باشه اون متعددها رو هم واحد میکنه، اون متعددها رو هم عین هم میکنه. چون اگر یک شیء عین دو شیء باشه اون دو شیء هم با هم عینیت داره. ضرورت کونها زیرا بدیهیست که این ماهیت بنابراین فرض عین وجودی میشوند که موقع معنی واحد وجود معنای واحد بوده، اینا هم عین اون واحد میشن. وقتی عین واحد شدن خودشون هم عین هم میشن. پس تالی لازم میاد، اون مقدم این تالی لازم داره. بعد میفهمه و تالی باطلن به ضرورت. تالی باطله، یعنی این که اتحاد ماهیت بسیمشون باطل است به ضرورت. پس نتیجه میگیریم که مقدم هم باطل است، یعنی عینیت وجود ماهیت باطله. به این بیان ثابت شد که تالی اول اون قیاس اول باطله. با این قیاس دوم ثابت کردیم که تالی اول اون قیاس اول باطله و تمام شد دیگه، تالی تمام شد. بعد یه سعینگلی داریم که بحثمون که طول میکشه به خاطر این اعتراضی که وارد میشه و جوابی که میخوام بدیم. اعتراض بر بطلان تالی وارد شده. ما گفتیم اتحاد ماهیات باطله، قبول نداریم که در جهان ما یک ماهیت داشته باشیم، بلکه ماهیت های متباین به ذات داریم. انسان با فرس با شجر با ماهیت دیگه تباین ذاتی داره، نه این که ذاتشون یکی باشه در عارض خارجی با هم فرق داشته باشه، نه در ذات با هم فرق دارن. ذات انسان با ذات فرس با ذات شجر فرق میکنه. البته اگر جز ذات هم فرق کنه بازم ما میگیم تغایر ذاته، تغایر در ذاته، تغایر ذاتی دارن. در انسان و فرس جزشون که خصله فرق میکنه، جز دیگرشون که جنسه فرق نمیکنه، ولی در این حال بازم میگیم تغایر ذاتی دارن. یعنی در یک جز ذات یا در تمام ذات تغایر داشته باشن گفته میشه تغایر ذاتی. بله اگر در تمام اجزا متفق باشن در یه امر خارجی اختلاف داشته باشن میگیم تغایر عرضی. ولی در این جزئیاتی که تغایر در خود ذات حاله که در همه ذات باشه که در جز ذات باشه میشه این تغایر ذاتی. ماهیات همشون تغایر ذاتی دارن. این بیان ما بود. حالا انگیل بر این بیان اشکال میکنه، میگه ما به مبنای صوفی ها که توجه کنیم ماهیات دیگه تغایر ذاتی ندارن، یک ماهیت در جهان داریم. حالا مبنای صوفی ها توضیح میدن تا معلوم بشه که تالی باطل نیست. تالی من اتحاد ماهیات بود، حالا با بیان صوفی ها میخوام اتحاد ماهیت رو حق اعلام کنیم، بگیم باطل نیست. بیان صوفی ها اینه که در جهان وجود یک ذات داریم، یک ذات که این ذات بسیطه و این ذات دارای صفاته، دارای صفات حقیقی است که این صفات حقیقی در اون تکثر ایجاد نمی کنند زیرا که همگی عین اون ذات هست. ذاتی است که عالم است، قادر است، حی است و امثال ذاتش و هیچ کدام از این صفات برای او تعدد و تکثر نمیارن. چرا؟ چون همگی عین او هستن. همونطور که روشنی برای نور تعدد نمیاره زیرا عین نوره، علمم برای این ذات تعدد نمیاره زیرا عین این ذاته. یعنی این ذات ذاتی نیست دارای علم، مثل دیوار که ذاتیست دارای روشنی، بلکه ذاتیست که خودش علم است، مثل نور که ذاتیست که خودش روشن است، خودش قدرت است، خودش حیات است. به تعبیری که عرض کردم کلهو حیاتون، کلهو علمون، کلهو قدرتون. نه اینکه چیزی باشد دارای قدرت که کلش قدرت نشده، بلکه کلش قدرته. به همون معنی که گفتم دیگه، عینیت صفات لذات توضیحش هم در جای خودش گفته شده، الان هم عرض کردم. پس آن چیزی که در جهان هست ذات واحد بسیط هست که دارای صفات حقیقی مثل حیات و علم و امثال ذلک هست، و این صفات حقیقی چون عین ذات او هستن تکثری و تعددی رو به وجود نمیارن. این یه مطلب. مطلب دوم این که این ذات ذاتیست واجب، و چون واجب نواقص ممکنات رو نداره، یا به تعبیری دیگه نواقص ممکنات مثل جسمیت، مثل حیز داشتن، مثل مکان داشتن، مثل متغیر بودن، زائل شدن و امثال زاله، که همه رو جمع میکنه. امکان، امکان اشاره به همه است. وقتی گفتیم ممکن است یعنی همین فیتش است، همه اینها رو امکان جمع میکنه، اینو نداره. به تعبیر دیگه این صفات از اون سلب میشن، جسمیت، جوهریت و امثال زالک همه از اون سلب میشن. اشاره داره به صفات سلبی. این صفات سلبی رو هم که گفتیم، این صفات رو هم گفتیم نداره. پس ذاتیست که صفات حقیقی رو دارد، ولی این دارایی تکثر ایجاد نمی کند چون همه این ذاتشن. صفات سلبی رو، این صفات امکانی رو هم ندارد، که خب نداشتن هم با سلبی ایجاد نمی کنه. این دو مطلب. مطلب سوم، با تقیداتی که خارج از او هستند و اعتباری هم تکثر پیدا می کنه. این تیکه مهمه. با تقیدات تکثر پیدا می کنه. تقیدات هم تقیدات اعتباری هم واقعیت ندارن. چون واقعیت ندارن تکثری هم که پیدا میشه تکثر واقعی نیست. این ذات با تقیدات اعتباری متکثر میشه، و چون تقیدات اعتباری هست تکثری که پیدا میشه تکثر اعتباری است، نه تکثر حقیقی، نه تکثر واقعی. این داره. من اگه بخوام توضیح بدم، اشاره مختصری به مبانی عرفا بکنم، بعد این تیکه رو عرض میکنم. یه مقداری هم به نظر میرسه که مطلب سرد شده. یه وقت ذات واجب رو مطرح میکنیم، بعد اوصافش رو میاریم، یه وقت فعل واجب تعالی رو مطرح میکنیم. در صدر بحث ذات واجب مطرح شد، در زیل داره فعل مطرح میشه. البته اگر چه میشه به یه صورتی زیل رو هم به ذات مرتبط کرد، ولی عرفا به ذات مرتبط نشدن. صوفیه ممکنه مرتبط کرده باشن، این هم مبنای صوفیه رو ببینید. صوفیه ممکنه به ذات مرتبط کرده باشن و به خطا رفته باشن، ولی عرفا به ذات مرتبط نشده. این مطلبی که الان عرض میکنم، عرفا میگن که خدا یک فعل صادر کرد، یک فعل صادر کرد، نه بیشتر. و اون فعل من الازل الی الابد ادامه داره، استمرار داره. و اون فعل وجود منبسطه، یا نفس رحمانی، یا رق منصوره. اسمای مختلف برش گذاشتن که یک کلام خدا گفت، که این کلام از ازل تا ابد استمرار داره. سرسری هم میگه چه شنید این چنین صدای دراز، صدایی که از ازل شروع شده باشه تا ابد هم به. اشاره به همین نفس رحمانی ده. نفس رحمانی که گفته میشه به این مناسبت که ما وقتی میخوام حرف بزنیم، کلمات رو صادر کنیم، نفس میکشیم، بعد این نفسمون به مقاطع قسم برخورد میکنه و با برخورد به هر مقطع متعین میشه و کلمه صادر میشه یا حرفی صادر میشه. اگر این مقاطع نبودند، این حرف بدون نقص و بدون تعین وجود میگرفت، یه صدای کشیده بدون تعین. معتقدن که واجب تعالی هم یه همچین نفس بدون تعین داشته و جهان وقتی میخواست خلق بشه با همین نفس رحمانی خلق شده، یا وجود منبسط وجودی که فهم شده و کل فعل رو گرفته، یا رفت و منشور یعنی یک پارچه پهن شده بدون این که نقشی داشته باشه. بعد خدا نقش رو بر این پارچه یا بر همین وجود انداخته، نقش سماع رو انداخته بر یک قسمت از این پارچه، بر یک قسمت از این وجود منبسط و نفس رحمانی آسمان درست شده، نقش انسان افتاده انسان درست شده، نقش عرض افتاده عرض درست شده، نقش آب آب درست شده. به حاضر این نقوش تقیدات و تعینات هم که بر این وجود منبسط بی نقش و بی رنگ وارد میشند و با وجود با ورود این تعینات ماهیات متعینه مثل سما و عرض و انسان و آب و امثال زلک پدید میان. پس ماهیات متعینه بر اثر اضافه شدن تقیدات به اون ذات بی قید که عبارت از اون وجود منبسط پیدا میشه. عرفا اینطور میگن ذات بی قید رو خدا نمیگیرن، فعل خدا میگیرن. وقت میگن این قیود بر فعل خدا وارد میشه و با هر قیدی موجودی درست میشه، مثل این که مثلا نفسی که از سینه ما بیرون میاد ایس قیدی نداره، با برخورد به مقاطع سمت مقید میشه و میشه حرف الف حرف ب و آخر. که این حروف متعینه بر اثر برخورد به اون تعینات به وجود میاد، خود نفس تعینی نداره، نفس رحمانی هم خودش تعین نداره، نقش تعینات بعدن در این نفس میفته و با هر نقشی که افتاد یک موجود متعین یک ماهیت متعین درست میشه. پس توجه میکنید حالا بعضی از صوفیه همین بحث رو منتقل میکنن به ذات واجب، میگن ذات واجب نقص نداره، با این نقص های اعتباری نقص پیدا میکنه، که البته حرف صوفیه به کفر منتقل میشه و باعث نجاست میشه. این که در شریعت گفتن صوفیه نجسن یعنی متقلیمی به این کفر، که میگن خود واجب قید انسانیت رو میگیره میشه انسان، خود واجب تعالی میشه انسان، خودش قید سماع رو میگیره میشه سماع، یعنی معتقدن که همه موجودات دیگم کنی خداست، یعنی خدا با این تعینات متعین شده مجموعه میشه خدا، این تعینات رو بگیره میشه خدا، تعینات رو بگیره میشه من شما و سماع و عرض خدا. میشه چه این کفره؟ عرفایی نمیگه، عرفا فعل خدا رو بسیط میدونن، واحد میدونن، تعینات رو به فعل نسبت میدن، ذات خدا رو جدا میکنن، ولی صوفیه این کار نمیکنن. صوفیه دو مبنای بعضی هستن دو مبنای غلط دارن. یکی این که میگن خدا ظهور کرده بر افراد، همونطور که هستن تعینات تعینات الهی هست و همون اله هست که به این تعینات در آمده. وقتی یکی اینطوری میگه هر یکیه که ماها تعینی هستیم از این ذات، پس هر کدوم از ما اون ذات رو نشون میدیم و اون ذات هستیم، منتها ذات به علاوه قید، هر یک ما ذات به علاوه قید هستیم، یعنی هر یک از ما خدایی. گروهی میگن نه، هر یک از ما ذات قید مقید نیستیم، همه ماها موجودات، همه موجودات جهان یک ذاتند با قیود. پس حرف اینا نشون میده که همه با هم خدا هستند، هر کدوم جزء خدا. اون قول اول میگفت هر کدوم خدا هستیم، قول دوم میگه هر کدوم جزئی از خدا هستیم. یعنی اون قول اول میگفت هر کدوم از ما ذاتی هستیم با تقیدی و تعینی، همون ذات خدا با تعین، پس ما هر یک میشیم خدا. یکی دیگه میگفت نه، همه موجودات همون ذاتن با تعینات، این میگه همه با هم خدا هستن، هر کدوم جزء خدا. هر دو هست غلط، هر دو هست شرکه. اینم که توی عربت الوسقا یا تو بعضی کتاب دیگه شما میبینید حکم کردن به این که عرفا یا صوفیه نجسن، این گروه رو گفتن، این گروه گفتم و اشتباها این گروه رو جز عرفا به حساب بازم، نه عارف نیستن نه صوفی هم، تازه بعض از صوفی هم هستن، همه سو نیستن، به قول خود عرفا میگن جهله صوفیه، یعنی صوفی هایی که حرف ما رو شنیدن و نفهمیدن، ما اینو نگفتیم، اینا از حرف ما اینو استنباط کردن ولی نفهمیدن استنباط کردن، جهله بودن اینا که حرفش ظاهر هست در اینجا همینه که داریم حرف جهله صوفیه رو بیان میکنیم، ولی من دارم میخوام خود رو تکلیفش میکنم، عرض میکنم ذات رو متعین نمیکنیم، اون فعل رو متعین میکنیم، عرفا میگن فعل متعین میشه، دیگه اشکالی نداره، فعل واجب تعالی که اون وجود منبسط بود که گفتن ما امرنا الا واحد، این فعلی که از ما صادر شده امر واحدی بوده که همین وجوده، این امر واحد بی نقص بوده، ما نقص بس داریم، تعینات بس داریم و این همه موجودات به وجود آمدن. خب حالا با قطع نظر از این اصلاحی که شد بریم سراغ همی حرفی جزت شد، ولی خب اصلاح در ذهنتون باشه، یه وقتی حرف صوفیه به اشتباهتون نندازه، عرفا اون حرف رو نمیزنن، عرفا میگن اون فیض واجب است که مقید میشه به قیودی و با هر قیدی موجودی از همین موجودات جهان به وجود میاد که همه فیض واجب هست، همون اصلش هم فیض، این قیودش هم فیض. حالا این گوینده میگه این قیود قیود اعتباری هست، از چه اصالات وجودیه؟ قیود رو که ماهیتا اعتباری میدنه و با این قیود اعتباری موجودات درست میشن، از ذاتیس واحد قیود اعتباری دارد که باعث تعدلش می شود، بنابراین دقت کنید، بنابراین اگر قیودی که متعدد کنندند اعتباری هم، تعدد هم اعتباری است، بنابراین آن که ما در جهان داریم ذات واحد است که تعدلش اعتباری است، یعنی حقیقتا ذات واحده. پس این که شما گفتید ماهیات متعددند و حالی که می گفت ذات می گفت ماهیات واحدن باطل کردید، با حرف عرفا نمی سازه، با حرف این صوفیه نمی سازه، اینا دیدیم که ثابت کردن که ذات واحده، یعنی ماهیات همشون واحدن، فرقشون به اون قیود اعتباریست که می شود فرق اعتباری. پس تالی بحث ما این بود، گفتیم اگر وجود عین ماهیات باشد این مقدم لازم میاد اتحاد ماهیات، یعنی لازم نیست که ماهیات همشون ذات واحد باشن، این تالی. بعد گفتیم و تالی باطلون، این که ماهیات ذات واحد باشن باطله، معترض میگه برای واقع صوفیه باطل نیست، صوفیه همین ادعا رو دارن، میگن ماهیات ذات واحدن، همشون واحدن، تعددشون به اون قیود اعتباریست و چون قیود اعتباری اعتباری هم تعددشون اعتباریست، پس ماهیات حقیقتا ذات واحد و اعتبارا متعدد. بنابراین این که شما در تالی گفتید تالی باطلون یعنی این که ذات ماهیات یکی باشد باطل است، حرف درستی نیست. صوفیه میگن تالی باطل نیست، صحیحه، زیرا که ماهیات همه ذات واحد هست، تعدادشون اعتباری است. این انقیل روشن شد، با این انقیل شرح کردن معلوم شد که تالی که ما الان تشکیل دادیم باطل نیست، اگر تالی باطل نیست پس این قیاس دوم نتیجه نمیده، اگر قیاس دوم نتیجه نداد تالی قیاس اول واطل نمیشه، همه چی مشته پیدا میکنه. بله، ذات واحد رو داریم، بقیه قیود که ماهیاتن اعتباری هن، بقیه قیود ماهیاتن اعتباری هن و این اعتباریات اگر هم تکثر درست میکنن تکثر اعتباری هست، برای دیگه تکثر درست میکنن تکثر اعتباری، ذات واجب تعالی واحد، حالا ذات واجب وجوده ماهیت نیست، ولی به اون کاری نداریم، میخواد وجود باشه میخواد ماهیت باشه، این قیود مختلفه که خودشون ماهیت امکانی هست و میان اون ذات رو متعدد میکنن، اون ذات رو متعدد میکنن، و خودشون هم متعددن، تعدد خودشون و در نتیجه تعددی که بر ذات وارد شدن اعتباریست. پس تعددی ما در خارج نداریم، زیرا که تعدد فقط در اعتباره، تعددی ما در خارج نداریم. آن چه در خارج هست ذات واحد، ذات واحد همون ذات واجب تعالی. توجه میکنید؟ حالا اون ذات واحد رو وجود میگیرید یا ماهیت میگیرید، با اون کار نداریم. ذات واحدی ما در جهان داریم. این ماهیات مختلفی که شما دارید همه میشن اعتبارات مختلفه. اعتبارات مختلفه تعدد حقیقی نمیاره، تعدد اعتباری میاره. خلاصه هست اینه که تعدد اعتباری است. فرمود شما درسته، ولی رد نمی کنه از بنده رو که فرمودید که این تعدد معتبرها خودشون ماهیت هست، نه معتبرها ماهیت درست کنن. بله معتبرها خودشون ماهیت هست، یعنی این قیود اعتباری مثل عرض بودن، سما بودن، اینا ماهیت هست. ولی اینا چون اعتباری هستن تعدد ماهیت رو باعث نمی شدن. ماهیت اگر هست، ذات اگر هست، همون واحده. یعنی ما یه ذات واحد داریم که همه ماهیت تو این ذات واحد جمعن. پس ماهیات متعدد نیستن، همه ماهیات تو این ذات واحد جمعن. این چیزا رو دقت کنید، جمعن یعنی همه ماهیاتی که به اعتبار مختلفن تو این ذات واحد جمعن و ما با اعتبار چیزهای مختلف داریم. از اعتبار که فرض نظر کنیم همون یه ذات داریم. پس نمیشه گفت ما ماهیات مختلفه داریم، بلکه ماهیات مختلفه نداریم. آخه تالی این میگفت، تالی میگفت لازم میاد که ما ماهیات مختلفه نداشته باشیم در حالی که ماهیات مختلفه داریم. الان ما با این بیان صوفیه ثابت کردیم که ماهیات مختلفه اعتبارا داریم، واقعا نداریم. و ما قیل علیه، با آنچه که گفته شده است علیه، بر این، بر علیه این دلیل، یعنی بر بطلان تالی این دلیل، یعنی اشکال بر بطلان تالی این قیاس دوم وارد شده. اون چی که گفتن این است که زهر و جماعتون من صوفیه الا لیس فی الواقع الا ذات واحده، در خارج جز یک ذات چیزی دیگه نداری، که این ذات واحده لا ترکیب فیها اصلا، بسیط از ترکیبی کش نیست، بلکه اموری براش هست که بعضی از این امور این ذاتشن تکثر ایجاد نمی کنن، بعضی ازش سلب می شوند، سلب باز تکثر ایجاد نمی کنه، بعضی ها براش ثابتن اعتبارن، تکثر اعتباری درست می کنن، تکثر واقعی درست نمی کنن. درست این سه مطلب می گه، بعضی ها براش ثابتن ولی چون اینش هستن تکثر درش ایجاد نمی کنن، بعضی ازش مسلوبن چون سلب می شن تکثر ایجاد نمی کنن، بعضی ها براش ثابتن اعتبارن و چون اعتبارن حاصلن تکثر حاصل نمی کنن، ایجاد نمی کنن. بل لها صفاتون، یعنی صفات حقیقیه، که هیه اینه ها، این صفات این این ذاتن، چون این ذاتن باعث تشکر این ذات نمی شود. وحیه حقیقت الوجود، این وحیه حقیقت الوجود داره اشاره میکنه که صفات سلبی هم صفاتی هم از این مسلوبن، صفاتی که صفات امکانی باشند همگی از اون مسلوبن. وحیه یعنی این ذات حقیقت وجود است که در حد ذاتش منزه است از شوائب عدم. صوب یعنی خلق، شوائب عدم یعنی عدم به هیچ نحوی در اون صوب پیدا نمی کنه و با اون مخلوط نمی شه. و سمات الامکان، سمات یعنی علامات، یعنی صفات، سمات و علامات امکان هم در اون پیدا نمی شه. هر وصفی که عدم باشد یا عدمی از اون سلب می شود، و همچنین هر وصفی که بوی امکان بدهد از اون سلب می شود. این هم صفات سلبی، چون سلب می شدن اگرچه متکثرن ولی چون سلب می شدن در اون تکثر ایجاد نمی کنن، چون سلب متکثرات مسلوب الانه رو متکثر نمی کنه، مسلوب متکثره نه مسلوب الانه. سوم، و لها تغییراتون به قیود اعتباریه، و برای همین ذات تغییراتش به قیود اعتباریه. بعد از به قیود اعتباری خیلی خوب اگه ویرگول گذاشته بشه که نفسی به حسب ذالک تو ترا آ موجوداتون متمایزه. تو ترا آ هم غلط نمیشه، به حسب ذالک تو ترا آ موجوداتون متمایزه. تو ترا آ ضمیرش به اون ذات برمیگرده، ذالک به قیود اعتباریه برمیگرده یا به تغییر برمیگرده. تا اون ذات تغییر پیدا میکنه به قیود اعتباریه، که به حسب این قیود است که اون ذات واحد موجودات متمایز دیده میشود. یعنی واقعا موجودات متمایز نیست. این قیود اعتباری میآیند و به حسب این قیود اعتباری این ذات واحد موجودات متمایز دیده میشود، نه موجودات متمایز هست. فیوتوه هم من ذالک تعدد حقیقی، از این موجودات متمایز دیده شدن تعدد حقیقی توهم می شود، واقعیت هم نداره، تعدد حقیقی در کار نیست، تعدد حقیقی توهم می شود. خب این ماضی حرفش تموم شد. حالا دنباله کلام رو می شود. سما سیما غلطه، سما لم یقوم برهانون علا بطلان ذالک لم یتم ما ذکره من عدم اتحاد الماهیات. مادامی که برهانی بر بطلان این حرف صوفی اقامه نشود، آنچه که در دلیل ذکر شد به عنوان تالی که عبارت بود از عدم اتحاد ماهیات باطل نمی شود. در تالی گفتیم لازم میاد عدم بله در تالی گفتیم لازم میاد اتحاد ماهیات، در حالی که ما عدم اتحاد رو داریم، ما عدم اتحاد رو قبول داشتیم. حالا ایشون میگه که اگر حرف صوفیه رو باطل نکنی، عدم اتحادی که مدعای توست با ثابت نمیشود. باید حرف صوفیه رو باطل کنی که عدم اتحادی که مدعاست نتیجه بگیری. حرف صوفیه با چالی سازگاری که ماهیات متعدد نیستن، متحدن. تو قائلی به عدم اتحاد، یعنی باطل میدونی تالی گذشته رو. اگر میخوای عدم اتحاد ثابت بشه، یعنی تالی گذشته باطل بشه، حتما باید قول صوفیه رو باطل کنی. پس مادامی که برهانی بر علیه قول صوفیه اقامه نکردی، نمیتوانی عدم ماهیات رو ادعا کنی. ولا مسلم انزل اشتراک الوجود بل لا یثبت ممکنن اصلا، بل لا یثبت وجود ممکنن اصلا. بعضی ها ادعا کردن که ماهیات مختلفن، اشتراک در وجوده. شما که صوفی هستید اشتراک رو ادعا میکنید، یعنی اشتراک در ذات رو، و تعدد رو اعتباری میدونید، اشتراک رو قائلید. بعضی ها اینطور گفتن اون اشتراکی که شما قائلی تو وجود قرار بدید، بذارید ماهیت همونطور که متکثر هستن متکثر بمانن. یعنی اعتقاد ما که فلاسفه هستیم یا متکلمینیم اینه که وجودات وجود مشترکه، ماهیات مختلف هست. ذاتها رو واقعا مختلف میبینیم، وجودشون رو مشترک میبینیم. ولی عارف همون که توجه کردید یا صوفی خود ذاتها رو مشترک دید، خود ذاتها رو مشترک. حالا این شخصی ایراد میکنه، میگه چه عیبی داره که ذات رو واحد بدونی ولی ذات رو متعدد بدونی، اشتراک رو در وجود بیاری. این جواب میده که ما اصلا اشتراک وجود قبول نداریم. اصلا ما ممکنی رو در خارج قبول نداریم تا بگیم وجود بین این ممکن و واجب یا بین خود ممکنات مشترک است و مشترک نیست. اصلا آنچه که در جهان خارج است ذات واجب است و وجود او دقیقا هم اعتباری. پس اصلا ما وجود ممکنی رو قائل نیستیم که شما بگید الان وجودش مشترک یا غیر مشترک، ماهیاتش مختلف یا غیر مختلف. ما با ممکنات در خارج قائل نیستیم. آنچه که قائلیم همون ذات واجب است که با قید اعتباری متعدد توهم می شود، نه متعدد هست. ولا مسلم ایزان اشتراک الوجود بل لا یثبت وجود ممکن اصلا. ما اشتراک وجود هم قبول نداریم، بلکه اصلا ممکنی رو قائل نیستیم تا بیان بحث کنیم که بین وجود این ممکنات اشتراک هست یا نیست. این خلاصه حرف صوفیه است که مبتل قول مبتل برداشت مصنفه. مصنف برداشت کرد که اتحاد ماهیات درست نیست. اتحاد ماهیات لازم میاد اگر زیاده وجود، اگر وجود این ماهیات باشه اتحاد ماهیات لازم میاد. اتحاد ماهیات باطله، پس این که اتحاد ماهیات باطله پس عینیت وجود باطله. ما الان ثابت کردیم که اتحاد ماهیات باطل نیست، پس شما نمیتوانید نتیجه بگیرید که عینیت وجود للماهیات باطله و دلیلتون مختل میشه. تا به جوابش میشه به جلسه همه بگیرید. الحمدلله.